سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که طالبان خود را در انزوای بیشتر قرار می‌دهند. آقای کربی به روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا گفت طالبان در دوحه تعهدات سپردند و پس از تصرف کابل باز هم گفتند که به پیشرفت‌هایی که زنان و دختران در افغانستان دست یافتند ارج می‌گذارند، اما به گفته وی طالبان به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. طالبان پیش از این سخنان مشابه در مورد پایبند نماندن به وعده‌هایشان را رد کردند. جان کربی افزود که اگر طالبان میخواهند نظام مشروع داشته باشند، از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و در افغانستان هم کمک های مالی سرازیر و سرمایه گذاری شود، باید به وعده های خود عمل کنند. قرار است که روسیه در این هفته نشست دیگر در مورد افغانستان را میزبانی کند. به گزارش رسانه های روسیه، در این نشست در مسکو مسائل چون امنیت، اقتصاد و وضعیت بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. بر اساس گزارش ها، زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته که نماینده های چین، هند، پاکستان و چند کشور آسیای میانه در این نشست اشتراک میکنند. تا هنوز معلوم نیست که از نماینده های حکومت طالبان در این نشست دعوت شده یا نه. از آنها در نشست سال گذشته میلادی دعوت نشده بود. 7 عضو یک خانواده در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بلخ، در بیانیه گفته است که این افراد دیشب به گونه مرموز در روستای جرقلعه کشته شدند. او افزوده است هنوز انگیزه رویداد روشن نیست و نیروهای امنیتی طالبان برای پیگیری موضوع به محل فرستاده شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. وبسایت ویکی‌پدیا در پاکستان امروز پس از آن مسدود شد که مقام‌های پاکستانی گفتند این وبسایت محتوای کفرآمیز را نشر می‌کند. توهین به مقدسات یک موضوع حساس در پاکستان پنداشته می‌شود. ملاحت عبید، سخنگوی اداره مخابرات پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس امروز گفت این دانشنامه آنلاین در سراسر این کشور روز جمعه پس از آن بسته شد که به گفته او ویکی‌پدیا به درخواست‌ها برای حذف محتوای توهین‌آمیز پاسخ نداد و ضرب العجل 48 ساعته را رعایت نکرد. پیش از این پاکستان شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب را به دلیل نشر محتوای توهین آمیز می‌داند ممنوع کرده بود. و زنگ‌های خطر در اوکراین امروز یک بار دیگر پس از آن به صدا در آمد که نیروهای روس در یک شبانه روز گذشته حملات بر مناطق دونسک و لوهانسک در شرق آن کشور را اثر گرفتند. دومین روز است که زنگ‌های خطر در اوکراین به صدا در می‌آید. دفتر لوی دریستیز اوکراین گفته است که در یک شبانه روز گذشته در مناطق لیمان، افدیفکا، نوفوپاولیفکا و باخمود به گفته‌اش به دشمن تلفات سنگین وارد شده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، شماری از افغانها به شمول خبرنگاران که برای رفتن به کشور سوم در اسلام آباد به سر میبرند، دیشب برای چند ساعت توقیف شدند.
من تنها از جمعشان رها شدم با همکاری خبرنگارا و همکارا. بعد از رهایی من یکی دو ساعت با تأخیر بقیه وطنداران رها شدن.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، مجلس نمایندگان ایالات متحده وضعیت زنان را در افغانستان ناگوار خوانده. فعالان زن در افغانستان برای بهبود وضعیت زنان در این کشور در انتظار اقدام های عملی جامعه جهانی هستند.
دوستار شده که ما از وقتی که مارک آمده ما اعتراض میکنیم، صدا بلند میکنیم، تا حالی هیچ اقدام جدی صورت نگرفته، فقط محکوم کردن است که ایره ما میتونیم که ما کدام صلاحیت نداریم.
برنامه یک کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. ساعت 5:05 شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. پلیس پاکستان ناوقت جمعه شب شماری از افغان ها را در اسلام آباد برای مدت بازداشت و توقیف کرد. این افغان ها برای رفتن به کشور سوم در اسلام آباد به سر می برند. این که چرا بازداشت شدند بیشتر در این گزارش.
دیشب حوالی ساعت 11 شب بود که پلیس ها در ساختمان که ما اینجا زندگی می کنیم
آمدن. فیروزی سار یکی از خبرنگاران افغان که فعلا در پاکستان مهاجر است و داستان بازداشت شدنش را قسم می کند. فیروزی سار که بیشتر از یک سال می شود در پاکستان است و منتظر دریافت ویزای کشور مقصد است، میگوید او با 15 تن از افغانهای مهاجر در منطقه بهارکوی اسلام آباد پاکستان توسط پلیس بازداشت شدند. او به رادیو آزادی گفت:
ما با همکاری خبرنگارا از حوزه بیرون شدم. البته تعداد مجموعه وطندارای ما که در اتفاق دیشب دستگیر شده بودند حدود 15 نفر بود که من تنها از جمعشان رها شدم با همکاری خبرنگارا و همکارا. بعد از رهایی من یکی دو ساعت با تأخیر بقیه وطندارام رها شدن. البته من قسمی که با اونا صحبت کردم از وطندارای ما پول گرفته شده بود در حوزه پلیس، در بدل پول آزاد شدن.
با گفته آقای ایسار او با ویزه 6 ماه به پاکستان رفته بود و پس از ختم آن دوباره برای تمدید ویزا اقدام کرده که تا کنون پس از سپری شدن نزدیک به 9 ماه هیچ پاسخی برای تمدید و یارد آن دریافت نکرده است. اما برگه های را از طرف حکومت پاکستان دریافت کردند که تا زمان تمدید ویزا می توانند به گونه قانونی در پاکستان زندگی کنند.
خبر مرا و مردا را با خودشان بردن بدون اینکه به ما بگویند چرا و چی دلیل. ما میپرسیم
خانم آقای سار در پیوند با بازداشت شوهرش به رادیو آزادی میگوید برخورد خشونت آمیز پلیس پاکستان سبب ایجاد هراس در کودکانشان شده و تا اکنون وضعیت روحی مناسب ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار رفتار خشونت آمیز داشتن، بسیار رفتار زشت، اطفال بسیار ترسیدن، بزرگسالا ترسیده بودن اطفال. خو بیاز تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اینکه مردارم برده بودن دوباره وارد خانه ها شدن، دوباره خانه ها رو چک کردن و دوباره سوالات پرسیدن که شما چیکار کردین، چی اسناد دارین، اسنادایتون رو بتین، افغانستان چی میکردین، اینجا چی میکنین. تعدادی رو با کامپیوتر و اسنادایشان مردا رو برده بودن، از ما هم اسنادا و کامپیوتر ما آجل زیر الماریا پوت کردم تا صبح اطفال نتونستن بخوابن و هنوز کنوز از دوباره در حالت نرمال برنگشتن.
تلاش کردیم تا با افغانهایی که در بدل پول دوباره رها شدن نیز صحبت کنیم، اما به علت مشکلات امنیتی از مصاحبه خودداری کردند. با این حال خواستیم در مورد بازداشت افغانها در اسلام آباد دیدگاه سفارت افغانستان در پاکستان و وزارت خارجه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما پاسخی دریافت نکردیم. افغانهای مهاجر در اسلام آباد و راولپندی پاکستان در حال مورد بازداشت و بازپرسی از سوی پلیس این کشور قرار می‌گیرند که از 3 ماه به این سو صدها افغان که برای تداوی به کراچی پاکستان رفته بودند به خاطر نداشتن اسناد قانونی در زندان به سر میبرند. در این مدت 3 تن از افغانهای مهاجر تاج محمد، عبدالخلیل و ولی خان به علت بیماری شدید و نداشتن امکانات صحی در زندانهای کراچی جان باختند و اعضای خانواده هایشان هنوز در زندان هستند. مقامهای حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگویند تلاش برای رهایی و برگشت آنها ادامه دارد و تا اکنون نزدیک به 873 تن که زنان و کودکان در آن شاملند از زندانهای کراچی رها شده و به افغانستان برگشت داده شدند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
5:09 شام به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه از محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان یادآوری کرده و رئیس مجلس گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. در همین حال جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده گفته طالبان با عمل نکردن به وعده های خود بیشتر منزوی می شوند. گزارش در این مورد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پس از اعمال محدودیت شدید بر کار و تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. مک‌کال این اظهارات را به مناسبت دعوت رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن به مجلس نمایندگان بیان کرده است. در یک اعلامیه‌ای که ناوقت روز جمعه سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد آمده است، هر نوع حقوق زنان در افغانستان از آنها گرفته شده، به مکتب رفتن نمی‌توانند و حتی بدون محرم اجازه سفر را ندارند. در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد محدودیت‌های دیگر بر دختران افغان از جمله اجازه نداشتن رفتن به پوهنتون، رفتن به پارک‌ها، جلوگیری از کارشان در اداره‌های غیر دولتی نیز اشاره شده است. خبرنامه با نقل از مک‌کال نوشته است: افغانستان تنها کشور در جهان است که طالبان در آن دختران را از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها محروم کردند. مک‌کال از رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در آمریکا در واشنگتن دعوت کرده تا هفته آینده در کنگره آمریکا مهمان ویژه او باشد. او گفته است: امیدوارم که دعوت خانم رحمانی به مجلس این پیام را به زنان افغان برساند که آنها فراموش نشدند. ما تلاش می‌کنیم با کسانی که مسئول وضعیت فعلی افغانستان هستند حساب کتاب شود و از هر راه ممکن با زنان افغان کمک می‌کنیم. در همین حال جان کربی هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان با عمل نکردن به وعده‌هایی که به آمریکا و افغان‌ها دادند خود را بیشتر منزوی می‌کنند و این اقدام‌های طالبان واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت. او در صحبت با صدای آمریکا گفته است که طالبان در دوحه و پس از تسلط بر کابل تعهد سپردند که به گونه مسئولانه حکومت خواهند کرد و به پیشرفت‌های به وجود آمده زنان متحد خواهند بود، اما اکنون دیده می‌شود که طالبان این همه را نقص می‌کنند. از سخنگویان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این آنها آمریکا را به عدم اتحاد به توافق دوحه متهم کردند. طالبان همزمان با به دست آوردن قدرت در سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در آخرین اقدام دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها و زنان را از کار در ادارات غیر دولتی نیز منع کردند. سیما باهوس رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً در توییتی گفته که طالبان باید حقوق بشری زنان و دختران را احیا کنند. او همچنین گفته که ما باید در کنار خواهران افغان خود باشیم.
در ادامه نگرانی ها از محدودیت های فزاینده بر زنان در افغانستان، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. در این حال شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان از جمله اسپوشمه صافی در انتظار اقدامات عملی جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند. خاطر پردیز با بانو صافی گفتگو کرده.
ما تنها امروز یک مشکل از این نیست که ما وظیفه نمیریم روبروسیم با هزاران مشکل دیگه است که از بس که وضعیت اقتصادی مخصوصا از طبقه اوناس ما خراب است، وقتا فیصدی زاد خانمای ما خودشان کار میکردن، محرم نداشتن، بیوه بودن، مجبور بودن و از این طریق یک لقمه به دفتر میرفتن، وظایف دولتی داشتن انجام میدادن که یک لقمه نان حلال پاک بیارن به اولاد خود بدهن. اما الان وضعیت آمده که اونا یعنی مجبور هستن، حتی اگر دیده برن که اولادشان از گشنگی بمارن مجبور که به کار خلاف دست بزنن.
بانو صافی، برای مهار این وضعیت چرا اقدامات عملی صورت نمیگیره به نظرتان؟
من به می حیران هستم که چرا اقدامات صورت نمیگیره. از حال خونی دو سال شده که ما از وقتی که مالت آمده ما اعتراض میکنیم، صدا بلند میکنیم، اگر رسانه ده هر رسانه که در دسترس ما قرار گرفته یا ما تانستیم که صدای ما را برسانیم، تا حالی هیچ اقدام جدی صورت نگرفته، فقط محکوم کردن است که ایره ما میتونیم که ما کدام صلاحیت نداریم، از دست ما چیزی نمیاد. اما کشورهای خارج، اروپا، سازمان ملل، تمام جهان که خبر است و میتونن یک اقدام جدی کنن، یک اقدام عملی کنن که می وضعیت افغانستان که مخصوصا بالای زن افغان، بالای دختر افغان است، ایره مهار کنه. از بین برات تا چه وقت ما در این وضعیت در چنین شرایط که قرار داریم، حتی نفس کشیدن نمیتونیم، ما در این وضعیت بند هستیم در خانه خود مثل یک زندانی واره. خیلی فرق بین ما و زندانی ها چی میشه؟
برای فعلا باید چی شد تا وضعیت را به طرف بهبود برد؟
باید یک حکومت همشمول خود 100% ضروری است. اگر حکومت همشمول جور نشه، از تمام اقوام مشترک نکنه، نه وضعیت افغانستان در زندگی هیچ وقت خوب میشه، نه از زنهای افغانستان، از دختره افغانستان که قرار داره. رضایت ملت که نباشه، به نظر من هیچ کشور پیشرفت کردن نمیتونه. تا که ملت قناعت مانتیم، ملت ما راحت نسازیم، مشکلات حل نسازیم، ما نمیتونیم که جهان جلب توجهش به خود بگیریم، یا که ما یعنی حکومت فعلا که امارت است یا به رسمیت شناخته شود. یگانه راه حکومت هم شمول است و هر جلسه یا هر کنفرانسی که گرفته میشه باید داخل کشور ما گرفته شود. اگر بیرون از کشور ما گرفته میشه، باید از زن افغانستان از این کشور ما دعوت شود، نه خیر از کشورهای دیگر دعوت باید است. در هیچ وجه به هیچ وجه دعوت نشه، چون زنای بودن مافیای پروژگر که رفتن به کار خود به هدف خود رسیدن، میتونستن که میجه میبودن همراه ما زنای افغان در پالی ما ساده میشدن، اما راحت هستن، خودشان فامیلشان همش ما ماندیم در بلا.
اسپوژمه صافی، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:16 شام به وقت افغانستان شد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اوکراین و روسیه ده ها سرباز زندانی را مبادله کردند. مبادله آنها به میانجیگری امارات متحده عربی صورت گرفت. این در حال است که از درگیری شدید در یک شبانه روز گذشته در شرق اوکراین گزارش شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ده ها تن از زندانیان جنگی اوکراین و روسیه به خانه برگشتند پس از مبادله زندانیان میان دو طرف. مقامات اوکراین و روسیه امروز از رهایی شماری از زندانیان خبر دادند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اندری یرمک، دستیار ارشد ریاست جمهوری اوکراین، در تلگرام گفت که 116 اوکراینی آزاد شدند. او افزوده که سربازان آزاد شده مشمول نیروهای می شوند که در جریان محاصره چند ماهه ماریوپول از سوی مسکو مقاومت می کردند. به گفته یرمک، جنگجویان از شهر بندری جنوبی خرسون و تک تیراندازان نیز شامل افراد آزاد شده می شوند که در جریان درگیری های شدید در شهر باخمود اسیر شده بودند. ماریوپول به ویرانه مبدل شده و درگیری در باخمود همچنان ادامه دارد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقامات دفاعی روسیه هم اعلان کردند که 63 سرباز روس به شمول شماری از زندانیان کاتگوری حساس به خانه برگشتند. با گفته مقامات روس، سربازان پس از میانجیگری امارات متحده عربی آزاد شدند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای که امروز در این مورد منتشر کرد، در باره اسیران کاتگوری حساس جزئیات نداده است. این در حال است که مقامات اوکراین گفتند که شرق اوکراین در یک شبانه روز گذشته صحنه حملات تازه نیروهای روس بوده است. دفتر لویدرستیز اوکراین گفته که در این جریان در مناطق لیمان، افتیفکا، نوفو، پافلیوکا و باخمود به گفتهش بعد دشمن تلفات سنگین وارد شده است. از چند ماه به این سو جنگ شدید در شهر باخمود روان است و نیروهای روس در این منطقه فشار بر نظامیان اوکراین را افزایش دادند. شاهدان عینی بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که در هر کوچه حومه‌های باخمود جنگ شدید روان است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای کشورش برای حفظ باخمود به مبارزه ادامه خواهند داد. او به روز جمعه در نشست رهبران اتحادیه اروپا افزود که هیچ کس باخمود را ترک نخواهد کرد و تا زمانی که توان دارند در آنجا می جنگند. شبکه خبری بلومبرگ به نقل از برخی مقامات آمریکا گزارش داده که نظامیان اوکراین باخمود را ترک کنند و آن کشور سربازانش را برای عملیات بهاری گرد هم بیاورد. به گفته مقامات آمریکایی که نامهایشان افشا نشده، خروج از شهر باخمود مسیر جنگ را تغییر نمی دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
نشریه بریتانیایی مل آنلاین مقاله ای را در مورد بازداشت یک استاد پوانتون توسط طالبان به نشر رسانده است. در آغاز مقاله می خوانیم که اسماعیل مشعل در یک حرکت نمادین به حمایت از حق تحصیل دختران 10 جلد کتاب را به مردم رایگان هدیه می داد که روز پنجشنبه از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. نشریه می نویسد که عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان اواخر دیروز جمعه در توییترش نوشته که استاد مشعل خیلی با مهارت اقدامات تحریک کننده بر ضد نظام را انجام می داد. نشریه مل آنلاین به نقل از گزارش خبرگزاری فرانس پرس نوشته که فرید احمد فضلی یکی از همکاران استاد مشعل دیروز به آنها گفته که نیروهای امنیتی طالبان نخست این استاد را لتوکوب و بعد دستگیر کردند. در ادامه مقاله مل آنلاین می خوانیم که اسماعیل مشعل استاد پوانتون زمانی که مدارک تحصیلی خود را در یک برنامه تلویزیونی خصوصی در اعتراض به بستن دروازه های پوانتون بر روی دختران و زنان به نمایش گذاشت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. نشریه مل آنلاین می نویسد که هنوز معلوم نیست استاد مشعل در چه وضعیتی است و تا چه زمان در بازداشت طالبان خواهد بود. وزارت تحصیلات عالی طالبان از ممنوعیت تحصیلات زنان و دختران در پوانتون‌ها در 29 ماه قبل خبر داد. این اقدام واکنش‌های را در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال داشت و تلاش دیگری برای افزایش محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان تلقی شده است. طالبان همچنان در ماه جدید کار زنان را در یک سوم سازمان ها و نهادهای غیر دولتی منع کردند که عکس العمل های شدید را برانگیخت و بسیاری از سازمان ها فعالیتشان را قسمن و یا به طور دائمی در افغانستان به تعلیق درآوردند. روزنامه هندی اکونومیک تایمز مقاله را در مورد افزایش فعالیت گروه طالبان پاکستانی یا تی تی پی در پاکستان منتشر کرده است. روزنامه در این مقاله به انفجار روز دوشنبه گذشته در مسجد در پشاور اشاره کرده که در نتیجه آن 101 نفر کشته و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند. اکونومیک تایمز می افزاید اگرچه در ابتدا یکی از فرماندهان طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی بعداً گفت که آنها در این حمله دست نداشتند. با گفته نویسنده از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، برخی از گروه‌های تروریستی از جمله طالبان پاکستانی حملات خود در پاکستان را افزایش دادند. به نوشته نشریه اکونومیک تایمز، اگرچه اردوی پاکستان بیش از یک سال است که با طالبان پاکستان مذاکره می کند، اما نتیجه مثبت حاصل نشده است. طالبان افغان نیز میزبان این مذاکرات بودند. در این مقاله اکونومیک تایمز می خوانیم که گروه طالبان پاکستانی اکنون به شیوه وحشیانه نیروهای امنیتی پاکستان را هدف گرفته و به این زودی برای از سرگیری مذاکرات صلح تمایل ندارد.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته. به گفته نهادها و سازمان های بین المللی حدود 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از جمله 10 میلیون و 700 هزار تن آنها به مواد خوراکی محتاجند که شمار زیاد آنها را کودکان تشکیل می دهند که به سوء تغذیه دچار هستند. میزان سوء تغذیه در بین کودکان در ولایت غور در چی سطح است و این کودکان در چی وضعیت به سر میبرند بیشتر در این گزارش.
گلاب پسر 2 سالش را به شفخانه ولایتی غور آورده. این زن محلی 36 ساله میگوید که به دلیل ناداری نتوانسته هنگام بارداری غذاهای مقوی بخورد.
اینی افسوس من بشکه همون که برای سوی تغذیه شده ما چیزی نداشه، ما شیاد نخوردیم، اینو سوی تغذیه شده نداریم، چیز ما کمه و زیت ما کمه نداریم، این از این خطور ایتا سوی تغذیه شده.
جمعگل مادر 4 فرزند است و میگوید که همه فرزندانش دچار سوی تغذیه هستند. او که اکنون یکی از فرزندانش را برای تداوی به شفخانه ولایتی غور آورده میگوید که شوهرش بیکار است و آنان به مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند.
می کمک میمانند که به ما هم یک کمک بکنند که ما دارم خودم رو بکنیم و تفلک ما بدیم. شویم هم ندارم خودم رو هیچ چی نداریم که بیخونه بکنیم.
در ده ماه گذشته تنها در شبخانه ولایتی غور 582 کودک دچار سوی تغذیه بستری شدند که از این میان 16 تن جان دادند. عبدالاحمد نوری آمر شبخانه ولایتی غور میگوید که آمار سوی تغذیه در حال افزایش بیشتر است.
معیاری که گرفته شده در شبخانه ولایتی غور حدوداً 10 بستر هست، اما متاسفانه تعداد واقعات سوی تغذیه در شبخانه ولایتی غور به هر ماه یا در هر ربع متاسفانه رو به افزایش است که ما هیچ وقت هنوز امو معیار ما که 10 بستر بوده هیچ وقت ما 10 بستر نشیم، همیشه رو به افزایش بوده و تعداد نزیاد بوده.
اما این نگرانی ها گسترده تر است. مسئولان سطحی عامه در حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که در طی 10 ماه گذشته 27000 کودک و 13000 مادر دچار سوی تغذیه را ثبت کردند. دکتر گل احمد ساحل معاون سطحی عامه طالبان در غور است.
این آمار نسبت به سالهای گذشته زیاد بوده. آمار فوتی زیاد است. ما در سال 1401 متاسفانه 77 نفر فوتی داشت.
این مقام طالبان نیز دلیل افزایش مبتلایان به سوی تغذیه را افزایش فقر و تنگدستی عنوان می کند. او هشدار می دهد که اگر کمک ها قطع شود این آمار بلندتر خواهد رفت.
قطع کمک ها یقینا 100% روی سوی تغذیه تاثیر منفی داره که اگر کمک ها خدای نخواسته قطع شود آمار ما بیشتر میشه و همچنان احتمال میره که ما فوتی هم بیشتر داشته باشیم، چون سوی تغذیه از نامش معلوم است که دلیلش نبود غذای کافی است.
اما مختل شدن روند مدد رسانی در سراسر افغانستان به ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان ارتباط دارد. به تازگی سازمان طبقه بندی جامعه امنیت قضایی در یک گزارش گفته که تا 2 ماه دیگر 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه هادرنج خواهند برد. دکتران میگویند که باید در مورد غذاهای مقوی آگاهی‌دهی صورت بگیرد. دکتر باباجان نجیب متخصص بخش اطفال شبخانه ولایتی غور به رادیو آزادی میگوید.
به عنوان مثال تخم مرغ، شیر، لبنیات، حبوبات در اکثر مناطق وجود داره، ولی به خاطر عدم آگاهی دهی به مردم ارزش غذایی اونها را درست درک کرده نمیتونن و همین مشکلات باعث از این میشه که خانم ها و اطفال زیادتر به سوی تغذیه دچار شوند.
سردی بی پیشینه در افغانستان نیز زندگی باشندگان فقیر این کشور را سخت تر کرده است. بر اساس آخرین آمار وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان حداقل 160 تن در نتیجه سرمای شدید جان دادند. گل رحمان فراز از فعالان مدنی غور وضعیت زندگی مردم این ولایت را نگران کننده توصیف می کند.
اگر این روند ادامه پیدا کنه و توجهی به وضعیت زندگی مردم نشوه، بدون شک فاجعه بسیار بزرگ انسانی رو خواهد داد و انسانهای زیادی به دلیل فقر و گرسنگی و به دلیل نداشتن یک لقمه نان جان خواهند داد.
پیام ها و نظریات شما
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسد. ما خیلی از ایج کدوم کمک مستفید نشدیم، بکار است و زمستان است، خیلی سنگزغال نیست، دربدری زیاد است.
محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه، مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمیرسه، زورمندات فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سسه به نام خوار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، به نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
یعنی کمک های بشر دوستانه به هیچ حکمتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی، هر کس به مقام اقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
در این آخر میبینیم که کمک های بشر دوستانه و محدود کمک ها میشه، از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
در افغانستان فعلا بسیار مردمان در مشکلات روزگار خود را میگذراند. یک تعداد مردم بخی بعضی کمک های مثلا از همسایه با دریافت کرده، بعضی کسا بخی حالت روانیش خراب است، بسیار وضعیت خراب است.
پیام شما نظر شماست.
5:30 شام با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که طالبان خود را در انزوای بیشتر قرار می دهند. آقای کربی روز جمعه در گفتگو با صدای آمریکا گفت طالبان در دوحه تعهدات سپردند و پس از تصرف کابل هم با گفتند که به پیشرفت هایی که زنان و دختران در افغانستان دست یافتند ارج میگذارند. اما به گفته آقای کربی طالبان به وعده های خود عمل نمی کنند. قرار است روسیه در این هفته نشست دیگر در مورد افغانستان را میزبانی کند. با گزارش رسانه های روسیه در این نشست در مسکو مسائل چون امنیت، اقتصاد و وضعیت بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. هنوز معلوم نیست که از نمایندگان حکومت طالبان در این نشست دعوت شده یا نه. وبسایت ویکی‌پدیا در پاکستان امروز پس از آن مسدود شد که مقام‌های پاکستانی گفتند که این وبسایت محتوای کفرآمیز را نشر می‌کند. توهین به مقدسات یک موضوع حساس در پاکستان پنداشته می‌شود. و زنگ‌های خطر در اوکراین امروز یک بار دیگر پس از آن به صدا درآمد که نیروهای روس در یک شبانه روز گذشته حملات بر مناطق دونسک و لوهانسک در شرق آن کشور را از سر گرفتند. دفتر لوی دیرستیز اوکراین گفته که در یک شبانه روز گذشته در مناطق لیمان، افدیفکا، نوفوپاولیفکا و باخمود به گفتش به دشمن تلفات سنگین وارد شده است.
کاروان زهر
با سلام و وقتتان بخیر. من مرسلی نرسلا شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که حکومت طالبان از جامعه جهانی میخواهد که در مبارزه با مواد مخدر با آنان کمک کند.
جامعه بین‌المللی خیلی ترس هستن که کمک‌های ما به جایی که به مردم برسن نشوند، که به ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوند.
در یک گزارش از معتادان در دایکندی میشنویم که از برخورد نظامیان حکومت طالبان شکایت دارند.
در این شوای بچات خیلی کوفته زده میشنه، به خاطر هر کس میالیده یک گپ میزنه.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا اعتیاد به مواد مخدر سبب افسردگی میشود.
مواد مخدر تغییرات نیوروترانسمیترهای کیمیایی که در دماغ وجود داره او را به وجود میاره، این باعث افسردگی شخص میشه.
سید محمد از آسیب‌های به مغز می کند که مواد مخدر به سیستم عصبیش وارد کرده.
در وجودم تغییراتی که به حساب آورده بود، انزوا، افرادگرا، کم طاقت، کم تحمل، بسیار به حساب پرخاشگرایی میکردم.
در یک دراما خواهیم شنید که اکبر چرا میخواهد کمال را به مواد مخدر داد سازد.
باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگر کس دیگه خبر شد، هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش.
در نخست می پردازیم به خواست طالبان از جامعه جهانی. حکومت طالبان از جامعه جهانی می خواهد که در تهیه کشت بدیل کوکنار و تداوی معتادان با آنان کمک کند. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان می گویند حکم رهبر آنان در مورد منع کشت کوکنار و اقدام آنان برای جمع آوری معتادان نشان دهنده قاطعیتشان در مبارزه با مواد مخدر است. اما آنان برای مبارزه موفق با مواد مخدر و رسیدگی به معتادان نیازمند کمک تاجران ملی و جامعه جهانی هستند. تحلیلگران میگویند که هنوز نیز تصویر روشنی از وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در دست نیست. از همین رو جامعه جهانی نمیتواند در چنین وضعیت کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را اثر گیرد. شرح موضوع در این گزارش.
تا ماه ثور سال آینده شمسی دهقانان در مناطق گرمسیر کشور حاصلات فصل جاری کشت کوکنار را می‌بردارند و کشتزارها در مناطق سردسیر و گرمسیر افغانستان برای فصل بعدی کشت کوکنار نیز در بهار سال نو شمسی آماده می‌شود. در این میان مقام‌ها در حکومت طالبان از موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار خبر می‌دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان بدون ارائه آمار ادعا می کند که آنان موفق به تطبیق حکم رهبرشان در مورد منع کشت کوکنار شدند و حال کشت کوکنار در افغانستان به حداقل آن رسیده است. عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در کنار مانی شدن از کشت کوکنار آنان در شناسایی قاچاقبران نیز دستاوردهایی داشتند.
ما آدرس و شهرت تمام قاچاقبران و فروشندگانی که مواد مخدر را بالای این معتادان به فروش می‌رساند پیدا کردیم. ما بالای آنان عملیات می‌کنیم و آنان را دستگیر و به چنگال شریعت می‌سپاریم. همچنان ما در تمامی مناطق افغانستان قطعات خود را تنظیم کردیم و اگر کسی بوته نشاور کشت کرده باشد، کشتش را تخریب می‌کنیم و خودش را به محکمه معرفی می‌کنیم.
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دولت‌ها کمک‌های مستقیمشان به افغانستان را در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان متوقف کردند. اما تعداد از کشورها از طریق سازمان ملل متحد با بخش تداوی معتادان در افغانستان کمک مالی می‌کنند. به تازگی حکومت طالبان یک مرکز 5000 بستر مراقبت از معتادان را در کابل افتتاح کرد که به گفته مسئولان معتادان در کنار نجات از سردی هوا در این مرکز مورد تداوی نیز قرار می گیرند. در حالی که مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی می خواهند که در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان با آنان کمک کند، اما تحلیلگران می گویند که در نبود سروی و گزارش قابل اعتماد از وضعیت کشت کوکنار، جامعه جهانی حاضر نخواهد شد که کمک ها در این بخش را از سر گیرد. خالد پشتون، عضو پیشین ولیس جلگه در این مورد می گوید،
جامعه جهانی مسلسل بر اینا او نمو شرطی که اونا گذاشته در توافقات دوحه که اینا باید مواد مخدری که در افغانستان کاشته می شوند که این سال کاشته شده، به امو خاطر جامعه بین‌المللی خیلی ترس هستن که کمکای ما به جایی که به مردم برسن نشوند که به ضرر ما یا به مقابل ما استعمال نشوند.
گزارش سازمان ملل متحد که در ماه عقرب امسال نشر شد نشان داد که در یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان کشت کوکنار در این کشور 32% افزایش یافته، اما طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرده بودند. هرچند طالبان اعلان کردند که آنان اجازه نخواهند داد که پس از این بدون هماهنگی با آنان سروی کشت کوکنار در افغانستان انجام شود، اما در این اواخر سازمان ملل متحد با همکاری یک پوهندون بریتانیایی سروی کشت کوکنار با استفاده از ستلایت را آغاز کرده است.
در گزارش شنیدیم که تحلیلگران میگویند جامعه جهانی نگران است که از کمک آنان با افغانستان بر ضد خودشان استفاده نشود. و حال به شکایت معتادان میپردازیم. معتادان مواد مخدر در ولایت دایکندی از برخورد نظامیان حکومت طالبان با آنان شکایت دارند. معتادان در نیلی مرکز ولایت دایکندی میگویند که نظامیان طالبان با لاتوکوب آنان پول و تمامی داشته هایشان را از آنان میگیرند، اما مسئولانشان از این برخورد آنان آگاهی ندارند. دکتران معالج معتادان میگویند که اعتیاد بیماری روانی است و اذیت و آزار فرد معتاد سبب می شود تا وی از جامعه منزوی شود و به این آسانی تن به ترک اعتیاد ندهد. بیشتر در این گزارش.
کارانایش خبر نداره کس میه دنام امارت خودون خونه امارت.
علی رضای 33 ساله در دوران جوانی برای کار به ایران رفت و وقتی 25 سال داشت نخست به تریاک و بعدها معتاد هیروین شد. هرچند وی در روزهای نخست برگشت به افغانستان مواد مخدر را ترک کرد، اما دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر سبب شد که وی دوباره معتاد شود. علیرضا که در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در یک ویران به نور آفتاب دراز کشیده شکایت دارد که نظامیان طالبان با لتکو با آنان پول و اموالشان را از آنان میگیرند.
به این شوای بچات خیلی کفته زدم شنه، بخاطری هر کس می علیده یک گپ می زنه، یکشی مگه ما از مواد مخدر هستیم، یکشی مگه ما از اهمیتیم، یکشی مگه ما از جناییم، ولی کتاکلان هایش هیچ کدومش خبر ندارم. گوشی های بچه را گرفته بردد، موتورای بچه را بردم، گناه یک دیگی داشت.
حبیب الله معتاد دیگر در شهر نیلی ادعا می کند که نظامیان طالبان چند بار وی را لتوکوب کردند و بر علاوه پول و داشته هایش مواد مخدر دست داشته اش را نیز از وی گرفتند.
سه دفعه مرا این طرز زدن کرده که یعنی مرا سه روز یا چهار روز از شویسی اثر مو برد به خاطر مواد. زدو گفتو اینجی زیاده این مرا اسلامی کتا کتا کلانش خبر نداره. از اگه گاش که بیه مورا میزنه پیسی منو میگیره با خدا هم یک ذره مواد داشته باشه اش پیش میگیره دون بغل خود چی میکشه اش پیش پیسا میگیره مورا میزنه کتک میزنه اگه نکنی اگه خونشی جنگ کنی ازو بدتر میشه.
اما غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در دایکندی ادعای معتادان در رابطه به برخورد نادرست نظامیانشان با آنان را رد میکند. به تازگی یک شفاخانه 40 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت دایکندی ساخته شده و بر بنیاد آمار ارائه شده توسط مسئولان صحی این ولایت به شمول زنان و کودکان حدود 40,000 معتاد در دایکندی حضور دارند، اما این آمار از سوی نهادهای مستقل تایید نشده. جمعه‌گل یعقوبی دکتر معالج احتیاط هم میگوید برخورد نادرست و آزار و اذیت معتاد سبب میشود که وی عقده‌مند و از جامعه منزوی شود.
احتیاط خود از جرم نیست، احتیاط یک بیماری است. تحقیر و توهین مریضای معتاد اصلا جایز نیست و ما اول باید خود معتاد متیقن بسازیم که راه نجات امان و ترک اعتیاد است. زور، جبر و اجبار به هیچ صورت نتیجه مثبت را در تداوی مریضای معتاد در قبال نداره.
شکایت معتادان از برخورد نظامیان طالبان در حالی است که به تازگی حکومت طالبان اعلان کرده که برای نجات معتادان از سرما هزاران معتاد را از شهرها جمع‌آوری و به مکانهای مسئول انتقال دادند. هرچند طالبان ادعا می‌کنند که معتادان در این مکانها مورد تداوی نیز قرار می‌گیرند، اما بیشتر از یک سال می‌شود که به دلیل مشکلات مالی حتی در مراکز ترک اعتیاد نیز خدمات صحی و داخل و بستر کاهش یافته است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یکی از زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر می‌پردازیم. روانشناسان می‌گویند که استفاده از مواد مخدر سبب افسردگی می‌شود و فرد استفاده کننده در دراز مدت با فاصله گرفتن از اجتماع حتی به خودکشی می‌اندیشد. همکار ما در رابطه با علایم افسردگی در معتادان، عوامل آن و چگونگی نیاز به همکاری خانواده با افراد افسرده با دکتر محمدگل صمیم مصاحبه کرده و در ابتدا دکتر صمیم در رابطه با افسردگی معلومات می‌دهد.
افسردگی یا دپرشن یک بیماری روانی است که از باعث تغییرات در مزاج یا خلق یک شخص به وجود میاد. این تغییرات مزاجی باعث افسردگی، پریشانی و جگرخونی شخص می شود.
به صورت عموم اسباب یا عوامل افسردگی چیست؟
عوامل افسردگی به صورت عموم به سه نوع است. اول جنتیک یا تاریخچه فامیلی یا ارثیت. به طور مثال اگر در یک فامیل یک پدر یا مادر مشکل افسردگی داشته باشه، امکان داره که در اولادش هم بیماری وجود بیاید. علت دوم افسردگی فاکتورهای کیمیاوی و بیولوژیکی هست. در دماغ بعضی نیوروترانسمیترها وجود داره که به نام سیروتونین، دوپامین، نورپینفرین و اپینفرین یاد می شود. وقتی که در این نیوروترانسمیترات تغییرات وجود میآید، در مقدارش تغییرات وجود میآید، این تغییرات باعث افسردگی می شود. مواد مخدر تغییرات نیوروترانسمیترهای کیمیایی که در دماغ وجود داره او را به وجود میاره، این باعث افسردگی شخص می شود. عامل سوم افسردگی یا دپرشن فاکتورهای اجتماعی و روانی می باشد. مشکلات فامیلی، ازدواج اجباری، مشکلات اقتصادی، مهاجرت ها، جنگ، ناامنی، این کلی باعثی وجود آمدنی افسردگی یا دپرشن میشه.
آراج علائم افسردگی چیست؟
پریشانی یا جگرخونی بدون کدام علت در اکثر اوقات روز، گوشه نشینی، عدم اعتماد به نفس، احساس کسالت و خستگی، عدم لذت بردن از هر فعالیت، از هر چیز، مشکلات در خواب، مشکلات در اشتها، مشکلات در وزن، بالاخره افکار خودکشی و اقدام به خودکشی، ای اعراض و علائم عمده افسردگی هست.
آیا افسردگی یا دپریشن باعث اعتیاد می شود یا اعتیاد باعث افسردگی؟
در اکثر وقت افسردگی باعث اعتیاد شخص می شود، به خاطری که مریض افسرده همیشه در یک جگرخونی، در یک ناراحتی قرار دارد. او می خواهد که همی جگرخونی، همی مصیبت که داره به یک طریقه از خود دور کنه. او استفاده مواد مخدر شروع میکنه. وقتی که بار اول از مواد مخدر استفاده میکنه، این استفاده مواد مخدر به شخص یک قسم خوشی کاذب و آرامش میدهد. همی خوشی کاذب و آرامش باعث تکرر استفاده مواد مخدر بالاخره باعث اعتیاد مواد مخدر میشود و هم مواد مخدر باعث افسردگی میشود. مثلا یک کس از مواد مخدر استفاده میکنه ولی افسردگی نداره. وقتی که ای از مواد مخدر استفاده میکنه، مواد مخدر هم به شخص مشکلات اجتماعی را به وجود میاره و هم تغییرات نیوروترانسمیترهای کیمیایی که در دماغ وجود داره او را به وجود میاره. این مشکلات اجتماعی و مشکلات که در نیوروترانسمیترهای دماغی به وجود میاره، این باعث افسردگی شخص میشه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث دپرشن یا افسردگی میشود؟
تمام مواد مخدر باعث افسردگی یا دپریشن می شود، ولی بعضی مواد مخدر مثل پودر، تریاک، شیشه، این نظر به دیگر مواد مخدر زیاد باعث افسردگی یا دپریشن می شود، به خاطر که این مواد دو نوع مشکل برای شخص متعدد را به وجود میاره. یکیش مشکلات اجتماعی است که این مشکلات اجتماعی هم باعث افسردگی می شود و از طرف دیگر مشکلات در نیوروترانسمیترهای دماغی است که این مواد نظر به مواد مخدرهای دیگر زیاد باعث تغییر نیوروترانسمیترهای دماغی می شود.
اگر یک شخص اعتیاد را تداوی کند، آیا دپریشن خوب می شود یا به تداوی علایده ضرورت دارد؟
در کسی معتاد که هم معتاد است و هم افسردگی دارد و می خواهی که مواد مخدر را ترک بکنه، یک جای باید هم افسردگی تداوی کنه و هم مواد مخدر را ترک بکنه. اگر شخص افسردگی را تداوی نکنه ولی مواد مخدر را ترک بکنه، شخص به دو قسم مشکل مواجه می شود. یک مشکلی که اعراض و علائم افسردگی که شخص دارد و از طرف دیگر اعراض و علائم ترک مواد مخدر، ای بالای شخص مشکلات زیاد را به وجود میاره و شخص نمیتوانه که مواد مخدر را در این حالت ترک بکنه. طریقه خوب این نمیست که یک جای وقتی که مواد مخدر را ترک میکنه، تداوی افسردگی را هم شروع بکنه. از یک طرف اعراض و علائم افسردگی از بین میره، از طرف دیگر که شخص در ترک مواد مخدر کمک میکنه.
توصیه شما با کسانی چیست که عضو فامیلشان مبتلا به مواد مخدر است تا عضوشان از مرض افسردگی نجات یابد؟
به شخصش که معتاد است یک انگیزه مثبت داده شود که مواد مخدر ترک بکنه. مواد مخدر نه تنها که باعث افسردگی و دپرشن می شود، زیاد بیماری های دیگر روانی است که به او هم مبتلا می شود و ضروری است که شخص اول باید اعتیاد را ترک بکنه که از بیماری های روانی و جسمی شفایاب شود.
دکتر سمیم برای ما گفت که استفاده از مواد مخدر بیشترین آسیب را بر سیستم عصبی انسان وارد می کند. در مورد آسیب استفاده از مواد مخدر به ذهن و روان انسان می مانیم. سید محمد که تحصیلاتش را در بخش حقوق در ایران به پایان رسانده، از 8 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی که در حال حاضر در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید، در روزهای نخست که از مواد مخدر استفاده می کرد، احساس خوبی داشت، اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که با معتاد شدن به مواد مخدر فرد ضعیف جامعه و دشمن جان خودش است. سید محمد چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر و روزهای بعد اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که با هم می شنویم.
زمانی که اولین بار مواد مخدر مصرف کردنش در دست یک فردی دیدم که بسیار به حساب برجستگی‌های بالایی داشت، یعنی شخصیت‌گرایی پیدا کردم نسبت به این شخص و این شیشه مصرف میکرد حدود 14 سال الی 15 سال پیش. زمانی که من دیدم این مصرف میکنه و برای من به حساب از خصوصیت‌های خوبی گفت، من جلب شخصیت ای شدم، گفتم حتما چیز خوبی است که این شخصیت به حساب دهی برجستگی، دهی برازندگی، دهی به حساب بالایی مصرف میکنه. به مرور زمان من جذابیت بالایی برم پیدا کردم و زمانی که این مواد به حساب محرک مصرف کردم، یعنی آنتی فیتامین مصرف کردم، یک نیروی هیجانی را داده بود و من احساس میکردم که به حساب تمام کمبودهای توانایی هایی که به حساب در جسم ما بود ما دوباره به دست آوردیم و چنین حسی سبب شد که من بار بار این مواد مخدر مصرف کنم و از عواقب بسیار تلخی که به حساب داشت ناگاه باشم. در طی گذشت چند سال ما آلودگی کامل به این بیماری را پیدا کردم، یعنی مواد مخدر مصرف میکردم تا صرفا بتونم ایستادگی کنم و زندگی کنم، کار دیگه ای را برای من نگذاشته بود. بعد از اون به حساب من شیفته شدم که بیام به افغانستان، در افغانستان اومدم باز هم به حساب با شخصیت هایی که مواد مخدر را مصرف میکردن روبرو شدم، مواد مخدر هروئین آشنا شدم و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از اون چیزی کرد که من فکرش میکردم، از اون شخصیتی که داشت و از او اهدافی که داشتم و از او زندگی که میخواستم مرا بسیار ترد کرد و دور شدم. در وجودم تغییراتی که به حساب آورده بود، انزوا، افرادگرا، کم طاقت، کم تحمل، بسیار به حساب پرخاشگرایی میکردم. یگانه به حساب چیزی که افسوس میخورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود ما صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر مصرف میکردم چنین احساس میکردم که من بهترین کار دنیا رو میکنم، در صورتی که من بدترین عمل دنیا رو انجام میدادم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر دراما است. در دراما می شنویم که اکبر به یک معتاد پول می دهد تا پسر کاکایش کمال را به هیروین معتاد سازد. در این دراما می شنویم که اکبر چرا قصد جان پسر کاکایش را کرده و با این کار وی کمال با چه وضعیت روبرو می شود.
بگی لالا اکبر تی یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سلیم جان، من چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه من اگان کس دیگره برات نشان میتون.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کماله میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از وام چند دفعه ست کده ایم، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
سعی شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس مان؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پودر؟
خیر است، ایا کمال پیسه و پودر نمیتید؟ ما میتومد بود از این پودرت سرمه شد، مصرف یک ماهیت سرمه از ما بخوای. دیگه چی میخوایی؟
خو گپ پودر خوال شد، آلی را بگو که چقدر پیسه میتیم.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا همی 50,000 افغانی بزم است.
بیخی سیست، اینه ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتوند. بگی
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوایی؟
سایکو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پودری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگر کس دیگه خبر شد هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه،
چه میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای هم ببر بر میمانه.
این آمدم.
خوارک میمان کار داری؟ چرا نه، بیا بیا خوش آمدی. می خورد اول خم سگکت بستکو که نخوریم معنی ترسم بسیار سگ. بیا بیا نمیخورید. چه نگم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام
علیکم خورجان.
خوب هستی؟ خانه خیلیتی زولودک
بیا بیا نیز بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جایت بیشی.
نی نی نمیشینم خورک، یه گب برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مقبره در خانه ما میمان کده بود.
خوب
وقت ما براشون چای بردم گپایشان نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر با سلیم بچه ام گفت که تو کمالا با پودر متاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، من خراست میگم نه، من خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری ساخور، این روز از خدا میخوایم. برش گفت که سعید من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم، آمدم پیش تا میگم بگه، گفتم که بچه تا با خبر بسر.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
توی جه بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش که خاله شاغل چی میگه؟
بس بوبو، من کل گپای خاله شاغل شنیدم، امیال میره محق اکبر میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
من کل چیزا رو فهمیدم، من میرم چاری اکبر میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براستی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟ ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی زدم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم را ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی واما میگپه میگه.
خو اکبر، آل گپه بری میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خوب بچه کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سیکو فکر نکن که پلیس نافام است، ما در این باره ثبوت داریم. راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، ما برات میگم که این کار چرا میکرد.
خوب بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پودری شوم و جایدادم بر ازی میراث بانه. اگه نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رزیده بود که این کار میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر، جزا حتما میبینی، اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی جزایت کمتر خواهد بود.
خو دیگه، اصل گپ همیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش با تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف معمی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم، تو حتما جزای نیت بد و ناجوانیت خواد دیدی. حال تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر
زیر دیواره آرزو مردن، زندگی چیست خونه دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر ببر کنیم، غم دنیا رو سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم